صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. ساعت 7 بامداده. به ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که برنامه رو صبحانه با خبر رو با رکن اصلی اون خبرها آغاز کنیم و خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. دفتر نخست وزیری ترکیه شامگاه جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد جت جنگنده F4 این کشور که جمعه در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شده بود توسط سوریه سرنگون شده است. در همین حال دولت سوریه نیز تایید کرده است که هواپیمایی را که روز جمعه وارد قلمرو هوایی آن کشور شده سرنگون کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام پلیس کنیا گزارش داد که دو ایرانی به ظن ارتباط با تروریسم در نایروبی بازداشت شدند. رئیس پلیس منطقه ساحلی نایروبی به این خبرگزاری گفته است که یکی از این دو نفر ماموران مبارزه با تروریسم را به مومباسا هدایت کردند که در آنجا 15 کیلوگرم پودر سفید که پلیس معتقد است ماده منفجر است کشف کردند. سفارت آمریکا در مومباسا روز جمعه درباره خطر حمله قریب الوقوع تروریستی در مومباسا هشدار داد و به کارکنان سفارت دستور داد شهر را ترک کنند. دولت سوریه شامگاه جمعه با انتشار تصاویری از ده‌ها فرد کشته شده که برخی از آنها با لباس نظامی روی هم انباشته شده بودند ادعا کرد مخالفان حکومت آنها را قتل عام کردند. خبرگزاری رسمی سوریه با انتشار ویدیویی در همین زمینه میگوید شمار کشته شدگان دست کم 25 نفر است و در کنار جاده‌ای در شمال سوریه رها شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اعلام اینکه نمیتوان اعتبار تصاویر ویدیویی را تایید کرد گزارش داد که راوی ویدیو میگوید کشته شدگان اعضای گروه موسوم به شبیه یا شبه نظامیان وفادار به بشار اسد هستند. بنابر گزارش‌های سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر تاکنون نزدیک به 14000 نفر در نارامی‌های سوریه کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر جمعه به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. به گزارش ایرنا محمود احمدی نژاد قرار است در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود در مورد چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کند. احمدی نژاد و چاوز شامگاه جمعه در پی مراسم استقبال در کاخ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. ژنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیک کابل دانست. افراد مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به این هتل ده ها نفر از مهمانان را به گروگان گرفتند. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان برای پس گرفتن هتل 20 کشته بر جای گذاشت که 4 نفر از آنها از مهاجمان و 16 نفر غیر نظامی هستند. و ده‌ها هزار تن از هواداران اخوان المسلمین بار دیگر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. این افراد خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. تجمع کنندگان به اقدام شورای حاکم نظامی در انحلال پارلمان و افزایش اختیاراتش نیز اعتراض کردند. از سوی دیگر شورای نظامی مصر در بیانیه گفت که معترضین تا زمانی که زندگی مردم را مختل نکنند حق تجمع دارند و از محمد مرسی و احمد شفیق دو نامزد انتخابات به خاطر اعلام زودهنگام پیروزیشان انتقاد کرد.
با سپاس از کیانه معنوی و گزیده ای از آنچه در نخستین بخش از صبحانه با خبر برایتان گردآوری کردیم. سرنگونی یک جت جنگنده F4 ترکیه با آتش ضد هوایی نیروی هوایی سوریه که به حریم هوایی این کشور وارد شده بود. تدارک رهبران جهان برای نشستی دیگر در راستای یافتن راه حلی برای بحران سوریه. فرایند خصوصی سازی در 10 سال اخیر به گسترش فساد و افزایش شمار شرکت‌های شبه دولتی دامن زده است. سازمان بازرسی کل کشور میگوید. در این باره با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. و روزنامه‌های صبح را برایتان ورق خواهیم زد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بنا به گزارش اعلام شده از سوی ارتش سوریه، روز جمعه دقایقی پیش از ظهر به وقت محلی هواپیمایی ناشناخته در ارتفاع کم و با سرعتی زیاد وارد حریم هوایی آن کشور شده و بلافاصله با آتش ضد هوایی سرنگون شد. این هواپیما جت جنگنده ارتش ترکیه بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
تلویزیون دولتی سوریه در نخستین ساعات بامداد روز شنبه تایید کرد که یک جت جنگنده ارتش ترکیه که وارد قلمرو سرزمینی این کشور شده بود را با آتش ضد هوایی سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش سوریه در این باره اظهار داشته که نیروی دریایی دو کشور در حال جستجو برای یافتن دو خلبان جنگنده F-4 نیروی هوایی ترکیه هستند که بر فراز دریای مدیترانه سرنگون شده است. نخست وزیر ترکیه پیشتر پس از جلسه اضطراری با حضور مقام‌های نظامی ضمن تایید سرنگون شدن جنگنده F-4 ارتش آن کشور گفته بود که پس از روشن شدن کامل جزئیات این حادثه ترکیه موضع نهایی خود را روشن ساخته و با قاطعیت اقدام لازم در این زمینه را به انجام خواهد رساند. رجب طیب اردوغان تایید کرد که عملیات نجات در ساحل مدیترانه بین استان هاتای ترکیه و شهر لازقیه در شمال غرب سوریه برای یافتن خلبانهای جت جنگنده ساقط شده ادامه دارد. همه این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که سرنگونی هواپیمای جنگی ترکیه توسط توپخانه ضد هوایی سوریه می‌تواند به بحران جاری در سوریه بعد تازه‌ای ببخشد. روابط دمشق و آنکارا با قیام خونین مخالفان حکومت بشار اسد به شدت تیره و پرتنش شده است. حکومت ترکیه به کرات خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت شده و تمام دیپلمات‌های خود را از دمشق فراخوانده است. در حال حاضر بیش از 32,000 پناهنده سوری در نزدیکی مرز دو کشور در خاک ترکیه سکنا گزیدند و برخی گروه‌های مخالف حکومت دمشق نیز از خاک ترکیه فعالیت خود را علیه حکومت سوریه دنبال می‌کنند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. رهبران جهان در تدارک نشست دیگری در تاریخ 30 ژوئن حدود یک هفته دیگر در شهر ژنو در سوئیس هستند تا به رایزنی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه بپردازند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنج شنبه از محمود احمدی نژاد هم خواست تا درباره بحران سوریه با جامعه جهانی به تبادل نظر بپردازد. در همین حال حملات مرگبار در سوریه همچنان ادامه دارند و فعالان حقوق بشر سوری روز پنج شنبه را خونین ترین روز از زمان شروع آتش بس در سوریه توصیف کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
با گذشت بیش از 2 ماه از زمان تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه، کشتار و خشونت در این کشور همچنان ادامه دارد و خبرگزاری‌های بین المللی روز پنجشنبه هم از بمباران مناطقی در هومس و کشتار غیر نظامیان خبر دادند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان بمباران دیروز هومس را حدود 170 نفر اعلام کرده که بیش از 100 نفرشان غیر نظامی بودند. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد میگویند کشتارهای اخیر بحران سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده و آنچه این روزها در این کشور رخ می‌دهد جنایت علیه بشریت است. طی 2 روز اخیر یکی از موضوعات مهم صحبت میان برخی از رهبران جهان که برای نشست توسعه پایدار به برزیل رفتند موضوع بحران سوریه بوده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در دیداری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ریو دو ژانیرو از او خواست که تهران برای حل بحران سوریه با جامعه جهانی به تبادل نظر بپردازد. بانکیمون و کوفی انان می‌خواهند ایران در نشست بین‌المللی ژنو درباره سوریه شرکت کند، در حالی که کشورهای غربی نسبت به حضور ایران در هر نشستی درباره سوریه مخالفند. در این میان اتحادیه یا عرب موضعی بینابین دارد و میگوید هنوز درباره مشارکت ایران در مذاکرات مربوط به سوریه تصمیمی نگرفته است. مذاکرات صلح گروه تماس سوریه که ایده برگزاریش از سوی کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه مطرح شده، قرار است 10 تیر ماه در ژنو برگزار شود. علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن پاریس، درباره نقش ایران در این مذاکرات میگوید:
ایران مدت هاست داره تلاش میکنه تا به غرب اثبات بکنه که نقش اون رو در منطقه خاورمیانه و در پرونده ها و موضوعات حساس باید غرب جدی بگیره و ایران رو وارد معادلات خودش بکنه. فخب در بسیاری از این پرونده ها غرب به این نتیجه رسیده که بدون ایران نمیتونه کاری از پیش ببره، مثل موضوع عراق یا موضوع افغانستان. اما این نقش هنوز در سوریه به رسمیت شناخته نشده و به این خاطر که غرب معتقده که نقش ایران در سوریه تخریبی هست، حاضر نیست با ایران بر سر میز مذاکره بشینه یا در مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه ایران رو مشارکت بده. اما در کل به نظر نمیاد که این تحول در آینده نزدیک صورت بگیره.
اما اختلاف نظر بین رهبران جهان فقط به حضور یا عدم حضور ایران در مذاکرات سوریه محدود نمی شود، بلکه درباره برکناری بشار اسد هم نظرها متفاوت است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی معتقدند حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده، اما روسیه، چین و ایران با رفتن بشار اسد مخالفند. علی مهتدی:
حکومت در سوریه حکومتی نیست که با رفتن بشار اسد باقی بمونه. در واقع حکومت به شکل کلی ظرف 40 سال اخیر در سوریه وابسته به خاندان اسد بوده و اگر رأس این هرم رو برداریم چیزی از اون حکومت باقی نمیمونه و به همین خاطر خب رفتن اسد، اینی که روسیه و چین و در کنارشون ایران تا امروز بعد از 15 ماه از درگیری های سوریه اصرار و پافشاری داشتن که بشار اسد باید در قدرت بمونه، به همین دلیل هست. و فشار غرب برای کنار زدن آقای اسد تا الان به نتیجه نرسیده و بعد از این هم بعید میدونم که به نتیجه برسه.
از سوی دیگر لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت که آمریکا در شرایط فعلی از کمک مرگبار به اپوزیسیون سوریه خودداری میکند و بر گذار آرام و دیپلماتیک تاکید دارد. در همین حال سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرده که 1.5 میلیون نفر از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. نیروهای امدادی سازمان ملل و صلیب سرخ میگویند کمک رسانی به مناطق بحران زده و رساندن کالاهای ضروری به مردم به دلیل ادامه حملات نظامی بسیار مشکل است. علاوه بر اینها گزارش ها حاکی است که شمار پناهندگان و آوارگان سوریه در کشورهای ترکیه، اردن، عراق و لبنان به بیش از 80,000 نفر رسیده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش ها در عرصه بین المللی برای خاتمه دادن به این بحران و پایان کشتار غیر نظامیان نیز هر روز بیشتر می شود. و پرسش روز رادیو فردا این است که به نظر شما شنونده خوب ما، حکومت ایران در این میان می تواند نقشی ایفا کند؟ به نظر شما شنونده رادیو فردا، آیا حکومت ایران به تلاش ها و همکاری ها برای توقف خشونت ها خواهد پیوست؟ برای اینکه نظرتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و دیدگاهاتون رو ارائه کنید، 2-0-420-22-11-22-112 است. تکرار میکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا که در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست، 2-0-420-22-11-22-112.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر هستید و بشنوید که به گفته سازمان بازرسی کل کشور، فرایند خصوصی سازی در 10 سال اخیر به گسترش فساد و شکلگیری شبکه‌های شبه دولتی در ایران دامن زده است. به همین بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسشامون رو در این زمینه با اون مطرح کنیم. صبح شما بخیر آقای خوان.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خوان، اصولاً اصطلاح شبه دولتی به چه معناست و چه رابطه‌ای با فرایند خصوصی سازی داره؟
فرایند خصوصی سازی همونطور که از نامش برمیاد به معنای انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی است به بخش غیر دولتی. از حدود 35 سال پیش به این طرف در تمام دنیا، از اروپا گرفته تا آمریکای لاتین، تعداد زیادی از کشورها تلاش کردند بخش زیر تسلط دولت رو به تدریج کوچک بکنند و اداره بنگاه‌های دولتی رو بسپارند به بخش خصوصی. و بعدها ما دیدیم که با فروریزی اردوگاه کمونیسم این جریان خصوصی سازی سرعت گرفت. ایران بعد از انقلاب اسلامی هم که یک بخش غول‌پیکر دولتی با یک دیوان سالاری سنگین روی دستش مونده بود، از حدود 20 سال پیش به فکر خصوصی سازی افتاد. ولی گزارش سازمان بازرسی کل کشور که دیروز چکیده اون در رسانه‌های تهران منتشر شده، یک بار دیگه نشون میده که این فرایند هنوز به جایی نرسیده. این گزارش چیزی رو که البته همه میدونند تکرار میکنه و اون این که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده خصوصی سازی نبوده، بلکه جا به جا شدن سهام بنگاه‌های دولتی بوده از دولت به نهادهای شبه دولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و به خصوص شبکه‌های زیر سلطه سپاه پاسدارا که با استفاده از همین فرایند به اصطلاح خصوصی سازی حضورشون رو در عرصه‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌کنند در همه زمینه‌ها، از راه و ساختمان و مخابرات گرفته تا نفت و گاز.
آقای خوان، سازمان بازرسی کل کشور در همین گزارش بر گسترش دامنه فساد در رابطه با خصوصی سازی تاکید می‌کنه. بین این دو پدیده، فساد و خصوصی سازی، چه ارتباطی وجود داره؟
از قرار معلوم خیلی از واگذاری‌ها نه بر پایه شفافیت و ملاک‌های اقتصادی و صلاحیت خریدار، بلکه با فساد توأم بوده. و خبرگزاری مهر در نقل گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد گسترش شبکه‌های فساد به عنوان نمونه از گروه معروف امیر منصور آریا اسم میبره که به تنهایی 4 شرکت رو از طریق سازمان خصوصی سازی خریداری کرده بدون اینکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و چگونگی خرید این شرکت ها انجام بگیره. این موارد رو خیلی ها در رابطه با آقازاده ها و صاحب امتیازان جمهوری اسلامی زیاد شنیدند و سازمان بازرسی کل کشور هم از گسترش شبکه های فساد در همین رابطه صحبت میکنه.
با توجه به اونچه که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده، اصولاً چه مقدار از اون چیزی رو که در ایران به اسم خصوصی سازی انجام گرفته میشه واقعی تلقی کرد؟
بر پایه ارزیابی خیلی از سخنگوهای محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، 85 تا 90 درصد واگذاری هایی که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته واقعی نبوده. نهادهای معروف به شبه دولتی برنده اصلی فرایند خصوصی سازی بودند و به همین علت است که در ایران برای این فرایند از اصطلاح خصولتی استفاده میشه که مخلوطی است از خصوصی و دولتی.
آقای خوان، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و از توضیحاتتون. خدا نگهدار تا نوبتی دیگه.
تا نوبتی دیگه خانم روانشاد.
روز اول هفته است و روزنامه ها منتشر شدن. با همکارم شهرام رفیزاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین مسئله ای که امروز شنبه روزنامه های صبح به اون پرداختن چه هست؟
یکی از عناوین مهمی که روزنامه‌های مثل مردم سالاری، آرمان، کیهان و برخی دیگر از روزنامه‌ها به اون توجه ویژه‌ای نشون دادند، انتقاد کم سابقه آقای ابراهیم امینی امام جمعه قم هست از آمار معتادان در ایران. ایشون اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتند در تریبون نماز جمعه قم اعلام کرده که آمار اعتیاد در ایران وحشتناک هست. اونطوری که روزنامه مردم سالاری جزئیات بیشتری از سخنان آقای ابراهیم امینی رو منتشر کرده، ایشون گفته انتظار می‌رفت که بعد از انقلاب مسئله اعتیاد به مواد مخدر لااقل حل بشه، ولی نه تنها حل نشده بلکه آمارهای بسیار وحشتناکی به دست من رسیده که مقام‌های رسمی این آمارها رو منتشر نمی‌کنن. ایشون گفته منشأ 65% جرائم در کشور مواد مخدر هست، 60% معتادان در کشور متأهل هستند و البته سن اعتیاد که در گذشته 23 سال بود به 15 سال رسیده. آقای امینی نکته مهمی که در اظهاراتش بوده این هست که از تریبون نماز جمعه برای نخستین بار در چند سال اخیر از زندانی کردن و مجازات اعدام برای مقابله با مواد مخدر به شدت انتقاد کرده و گفته که این روش ها جوابگو نیست، که اگر جوابگو بود امروز زندان های ما به این شکل در نمی اومدن که دیگه جایی برای زندانیان جدید نداشته باشن.
یکی دو روزنامه از پخش پیامک تحریم خرید نان و شیر در میان مردم نوشتند.
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد با توجه به محدودیت‌هایی که در ایران هست برای روزنامه‌ها که اجازه داده نمیشه به روزنامه‌ها تا حرکت‌های اعتراضی رو تحت پوشش قرار بدن، این دو روزنامه متنی رو منتشر کردند که روز گذشته خبرگزاری ایسنا هم اون رو منتشر کرده بود. در این متن روزنامه شرق نوشته که به دنبال گرانی نان و شیر و بسیاری دیگر از اقلام مواد غذایی یک حرکت خودجوشی در میان مردم صورت گرفته و پیامکی پخش شده که مردم به مدت 3 روز خرید نان و شیر رو تحریم بکنن. البته هر دو روزنامه شرق و دنیای اقتصاد اشاره کردن که نباید این حرکت اعتراضی خودجوش رو با اغراض سیاسی یا جناحی تحلیل کرد، بلکه باید فکر کرد که این یک واکنشی هست که مردم به گرانی ها نشون میدن.
عدم استقبال از رئیس جمهوری در سفرش به برزیل آیا باستابی در روزنامه ها داشته شهرام؟
بله، امروز روزنامه های اعتماد، شرق، کیهان و برخی دیگر از روزنامه ها گزارش هایی در این باره منتشر کردند. همونطوری که اطلاع دارید امروز 3 تیر ماه هست. 7 سال پیش آقای احمدی نژاد در چنین روزی با غلبه بر اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید، اما امروز هیچ کدوم از روزنامه ها به این نکته اشاره‌ای نکردند. در عوض روزنامه های اعتماد، کیهان، شرق و دیگر روزنامه ها اشاره کردند که آقای احمدی نژاد در سفر به برزیل با برخورد سرد مقام‌های دولت برزیل مواجه شده، پروتکل‌های دیپلماتیک در مورد ایشون رعایت نشده و هیچ کسی حاضر نشده که در فرودگاه به استقبال آقای احمدی نژاد بیاد و ایشون از جانب معاون خودش که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران هست در فرودگاه ریو دو ژانیرو مورد استقبال قرار گرفته. روزنامه اعتماد یادداشتی در این زمینه منتشر کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های دولتی در این باره شده که اصلا چرا آقای احمدی نژاد باید به این سفر میرفت.
رئیس دانشگاه آزاد خبر داده که 200,000 دانشجوی دختر به دانشگاه‌های محل سکونت خودشون منتقل خواهند شد.
این خبری هست که روزنامه رسالت منتشر کرده. روزنامه رسالت خبر داده که آقای فرهاد دانشجو که از 4 ماه پیش ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رو بر عهده گرفته، در جریان سفر به قم و دیدار با برخی از مراجع تقلید از جمله آقای صافی گلپایگانی و آقای نوری همدانی، به اونها گفته که ما برای جلوگیری از اختلاط دختر و پسر در واحدهای دانشگاه آزاد یک برنامه تازه تدارک دیدیم و اون این هست که دختران دانشجو رو به شهرهای خودشون منتقل کنیم، شهرهایی که زادگاه اونهاست و خانواده پدری و مادری اونها اونجا ساکن هستن. آقای فرهاد دانشجو گفته که طی همین سال آینده تحصیلی و پیش از آغاز سال تحصیلی آینده آینده دست کم 150 تا 200 هزار دختر دانشجو از واحدهایی که فعلا مشغول تحصیل هستند به واحدهایی که خانواده اونها در اون شهر مسکن دارن منتقل خواهند شد. البته این یک نوع بی‌عدالتی درباره دختران دانشجو هست. قبلا وزارت علوم هم طرحی مشابه با این رو تحت عنوان بومی گزینی به اجرا گذاشته بود. یکی از دلایل انتقادی که کارشناسان به این طرح دارن این است که دختران دانشجو رو از تحصیل در دانشگاه‌های ممتاز و رشته‌های مورد علاقه شون محروم می‌کنه این اقدامات دانشگاه آزاد و وزارت علوم.
سپاسگزارم شهرام، تا فردا صبح با صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارت.
الهی خیلی متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
و بشنویم ترانه جمعه بازار رو با صدای جاودانه محمد نوری.
سازن آقا را یه جمعه بازار جنبندلهای جان جان سین برو دل برو زوغ دیدار جنبندلهای جان جان
همه روز سعی و لحظه لحظه شوم افسون.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداده به بخش دوم از صبحانه با خبر در این روز اول هفته شنبه می رسیم. اجازه بدید که این دومین بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم، البته از نوع خلاصه خبرها.
دفتر نخست وزیری ترکیه شامگاه جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد جت جنگنده این کشور که جمعه در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شده بود توسط سوریه سرنگون شده است. در همین حال دولت سوریه نیز تایید کرده است که هواپیمایی را که روز جمعه وارد قلمرو هوایی آن کشور شده سرنگون کرده. دولت ترکیه بیانیه خود را پس از جلسه اضطراری صادر کرد که با سران ارتش و اطلاعات آن کشور برای بررسی موضوع شامگاه جمعه تشکیل داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام پلیس کنیا گزارش داده است که دو ایرانی به ظن ارتباط با تروریسم در نایروبی بازداشت شدند. رئیس پلیس منطقه ساحلی نایروبی به این خبرگزاری گفته است که یکی از این دو نفر ماموران مبارزه با تروریسم را به مومباسا هدایت کرده است که در آنجا 15 کیلوگرم پودر سفید که پلیس معتقد است ماده منفجر است کشف کردند. دولت سوریه شامگاه جمعه با انتشار تصاویری از ده‌ها فرد کشته شده که برخی از آنها با لباس نظامی روی هم انباشته شده بودند ادعا کرد که مخالفان حکومت آنها را قتل عام کردند. خبرگزاری رسمی سوریه با انتشار ویدیویی در همین زمینه میگوید که شماره کشته شدگان دست کم 15 نفر هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اعلام اینکه نمیتوان اعتبار تصاویر ویدیویی را تایید کرد گزارش داد که راوی ویدیو میگوید کشته شدگان اعضای گروه موسوم به شبیه یا شبه نظامیان وفادار به بشار اسد هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر جمعه به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. به گزارش ایرنا محمود احمدی نژاد قرار است در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود در مورد چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کند. جنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروی ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل دانست. افراد مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به این هتل 10 نفر از میهمانان را به گروگان گرفتند. در این حادثه 20 نفر کشته و از آن جمله 4 نفر از مهاجمان و 16 نفر از غیر نظامیان هستند. و 10,000 تن از هواداران اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تجمع کردند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و خلاصه مهمترین خبرها و چه ها در این دومین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. ژنرال احمد شفیق میگوید که مطمئنن در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز خواهد شد. برنامه هفتگی دنیای نشر، خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی، همه و همه در انتظار شماست. در کنار ما باشید. ژنرال احمد شفیق به هوادارانش اطمینان داد که پیروز انتخابات ریاست جمهوری در مصر خواهد بود. پیشتر حزب اخوان المسلمین هم محمد مرسی نامزد این حزب را برنده انتخابات دانسته بود. همه اینها در حالی است که هزاران معترض مصری برای سومین روز پیاپی همچنان در میدان تحریر در قاهره گرد آمدند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
هزاران معترض به انحلال پارلمان و تغییر قانون اساسی مصر به دست دادگاه عالی نظامی و شورای نظامیان از سه‌شنبه شب تا کنون همچنان در میدان تحریر جمع شدند. معترضان به فراخوان حزب اخوان المسلمین به خیابان آمدند. حزبی که نامزد انتخاباتیش محمد مرسی یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نظامی اوایل همین هفته پارلمان مصر را منحل کرد و اعلام شد شورای نظامی برای زمانی محدود قدرت قانونگذاری را در دست خواهد داشت. این شورا همچنین هیئتی را هم مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرده. نجم یکی از معترضان در میدان تحریر میگوید
یکی از مهمترین خواسته های ما این است که پارلمان را برگردانی و محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری اعلام شود. ما میخواهیم به هدفهای انقلاب برسیم.
حالا هم تصمیم شورای نظامی درباره انحلال پارلمان و هم انتظار برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از میان دو نام، یکی محمد مرسی و دیگری ژنرال احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک، به کشمکش‌ها در صحنه داخلی مصر دامن زده. محجوب از زبیری، استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید:
ببینید، ما در یک مرحله بسیار مهمی به سمت این پروژه شورای عربی، نتایج انتخابات بسیار مهم خواهد بود. خیلی از صحبت ها الان در روزهای گذشته به مورد کشمکش های داخلی و حتی بعد به مورد جنگ داخلی صحبت میکنن اگر احمد شفیق برنده انتخابات بشه.
در حالی که نتیجه انتخابات اوایل همین هفته با وجود پایان گرفتن شمارش آرا هنوز اعلام نشده و برای مدت زمان نامعلومی به تعویق افتاده، هر یک از دو نامزد رقیب خود را برنده انتخابات می دانند. حزب اخوان المسلمین تنها چند ساعت پس از پایان رأی‌گیری محمد مرسی را پیروز نهایی دانست. روز پنجشنبه ژنرال احمد شفیق هم در جمع هوادارانش در قاهره گفت:
كمرشح للانتخابات الرئاسية واستنادا الى ارقام فرز اللجان في كل انحاء مصر،
به عنوان نامزد ریاست جمهوری و به عنوان یکی از رای دهندگان مصری، همچنین با توجه به نظارتی که ستاد انتخاباتی من انجام داده، کاملا مطمئنم که برنده قانونی انتخابات خواهم بود.
باذن الله الفائز الشرعي.
محجوب از زویری اعلام پیروزی دو طرف را جنگ روانی می داند و البته زمینه ای برای تشدید کشمکش ها.
در دور دوم انتخابات مصر جنگ روانی بسیار مهم بود. اخوان مسلمین بعد از چند ساعت از انتهای انتخابات اعلام پیروزی کردند. احمد شفیق ظاهرا دیر آمده و سنگاه در مورد پیروزی خودش. ستار به انتخابات اعلام نتایج رو اخیر کردن و ظاهرا نگرانی هایی وجود داره و احمد شفیق تلاش کرد هوادارانش رو مطمئن بکنه که انتخابات سود اونها تمام خواهد شد.
در همین گیرودار و درست از همان روز سه‌شنبه که معترضان مصری تجمع خود را در میدان تحریر آغاز کردند، تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر به خاطر وخامت حالش از زندان به یک بیمارستان نظامی منتقل شده. حسنی مبارک اوایل همین ماه میلادی در دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به برنامه فرهنگی دنیای نشر، کاری از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
انتشار کتاب با چراغ آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران، تألیف محمد رضا شفیعی کدکنی را در هفته های گذشته میتوان حادثه ای مهم در عرصه نقد و نظریه ادبی در زبان فارسی تلقی کرد. کدکنی در مقالات و درسنامه های کتاب با چراغ آینه که در 35 سال گذشته نوشته شده اند، زبان، فرم، مزامین، ساخت، موسیقی، لحن، جهان شعری، مؤلفه ها و مفاهیم شعر معاصر فارسی را از مشروطه تا انقلاب تحلیل و کارنامه شعری شاعران مهم این دوران را با نگاهی تیزبین نقد می کند. متن‌های گردآوری شده در کتاب با چراغ آینه نه فقط پژوهش‌های عالمانه و نظریات بدیع و تأمل برانگیز یکی از شاعران تثبیت شده زبان فارسی، یکی از معتبرترین محققان ادب کلاسیک فارسی و یکی از چهره‌های جدی نقد و نظریه ادبی ایران را در بر می‌گیرد، که به علاوه تحولات فکری کدکنی را در عرصه نقد شعر در 35 سال اخیر به دست می‌دهد. تلفیقی بارآور از تسلط کم نظیر بر زبان و ادب کلاسیک فارسی و وقوف بر شیوه ها و نقد و نظریه ادبی غرب، روشمندی اکادمیک و عمق نگری منتقدی خلاق، کتکنی را در عرصه نقد و نظریه و پژوهش ادبی ایران به چهره خلاق برکشیده است و کتاب با چراغ آینی او نیز مهر این شاخص ها را بر خود دارد. شفیعه کتکنی در کتاب با چراغ آینه جز به اشاره های اغلب تلخ از شعر سه دهه اخیر ایران یاد نمی کند، اما تحلیل برخی مؤلفه های بنبست کنونی شعر فارسی را در بررسی های کتکنی از نمونه های موفق شعر مشروطه تا انقلاب و نیز در نوشته های او درباره دکتر تندرکیا، مقاله شعر جدولی و مقاله بسیار ارزنده نقش تاریخی و خلاقیت فردی در کتاب با چراغ آینه او می توان دید. کتکنی در نخستین فصل کتاب با چراغ آینه با عنوان چشم‌اندازی دیگر زمینه های اقتصادی و اجتماعی شعر مشروطه، مفاهیم نو در شعر مشروطه و انواع شعر مشروطه را تحلیل می کند. در فصل دوم کتاب با عنوان پیشگامان تحول، آراء نظریه پردازان ادبی مشروطه تا انقلاب بررسی می شوند. کتکنی در فصل سوم و چهارم کتاب با عنوانهای جای پای شعر فرنگی و دگرگونی ساخت و صورت به بررسی تأثیر ترجمه شعر غرب بر زبان، ساختار، مفاهیم، فرم و محتوای شعر معاصر فارسی می پردازد. کتکنی در فصل سفر از سنت به نوآوری شعر شاعران مهم مشروطه تا انقلاب را نقد و برداشت‌های تازه و تأمل برانگیزی را درباره شعر آنان مطرح می‌کند. در کتاب با چراغ آینه شعر شاعرانی نقد شده است که پرونده شعری آنان با مرگ آنها بسته شده، فرم تازه‌ای به وجود آورده یا حال و هوای تازه‌ای را وارد شعر فارسی کردند. در مقاله‌های پایانی کتاب مباحثی چون نخستین گام‌ها در راه تحول شعر معاصر، تلقی قدما از وطن، شمایل غزل فارسی در فرنگ تحلیل می شوند.
از کارشناس فرهنگی به کارشناس ورزشی، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی بر یونان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا راه یافت تا یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شود. دیدار آلمان یونان در ورزشگاه شهر گدانسک در لهستان و در حضور بیش از 38,000 تماشاگر با داوری دامیر سکومینا از کشور اسلوونی برگزار شد. پرگلترین بازی تا کنون. 6 گل از دروازه ها گذشت. 4-2 به سود تیم ملی فوتبال آلمان. گل چهارم آلمان توسط مارکو رویس دقیقه 74. دیشب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز برای تشویق تیم ملی فوتبال کشورش در ورزشگاه شهر گدانسک حضور داشت. یواخیم لوو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان بعد از پیروزی تیمش ضمن ابراز خوشحالی از این برد در مورد بازی بعدی آلمان در نیمه نهایی مقابل انگلیس یا ایتالیا اظهار داشت: در برابر هر کدام قرار گیریم کار دشواری پیش روی داریم. انگلیس و ایتالیا فردا شب در کیف پیکار دارند. امشب سومین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌ها در شهر دونتسک واقع در اوکراین، یکی از دو میزبان جام، برگزار می‌شود میان فرانسه و اسپانیا قهرمان جهان و اروپا. تیم داوری از کشور ایتالیا. مصطفی دنزلی سرمربی اهل ترکیه تیم فوتبال پرسپولیس با مطرح کردن مشکلات خانوادگی یک بار دیگر به این باشگاه جواب رد داد و گفت که نمیتواند رهبری تیم را به عهده بگیرد. محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از 3 گزینه دیگر برای رهبری تیم نام برده است: برونو متسو فرانسوی، خوزه مانوئل از کشور پرتغال و گابریل کالدرون آرژانتینی. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم نوشت روز یک شنبه قرارداد 800,000 دلاری متسو مربی فرانسوی امضا خواهد شد. در مسابقات تیراندازی با کمان جام جهانی که در شهر اوگدن آمریکا جریان دارد و به منزله انتخابی المپیک نیز می باشد، هر دو تیم ایران ناکام ماندند. در بخش زنان ایران 19 شد و تیم کمانداران مرد ایران در مکان 12 قرار گرفت و از کسب سهمیه المپیک هر دو تیم باز ماندند. تنها نماینده ایران در بازی‌های المپیک لندن میلاد وزیری خواهد بود در بخش ریکرو انفرادی مردان. در فاصله 35 روز به آغاز بازی‌های المپیک لندن، رئیس کمیته ملی المپیک سوریه از حضور در این رویداد بزرگ محروم شد. دولت بریتانیا از صدور ویزا برای موفق جمعه رئیس کمیته ملی المپیک سوریه خودداری کرد و در نتیجه وی نمیتواند کاروان ورزشی سوریه را همراهی کند. گفته می شود موفق جمعه از نزدیکان و محارم خاص بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. و بازی های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA به 7 مسابقه نکشید و در مسابقه پنجم کار تمام شد به سود تیم میامی هیت در میامی. تیم بسکتبال میامی هیت با نتیجه 121-106 اوکلاهاما تندر را که شگفتی ساز این فصل NBA لقب گرفته بود شکست داد و در مجموع 5 بازی 4-1 برنده و صاحب جام شد.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat.
لبرون جیمز ستاره تیم میامی نیز عنوان بهترین بازیکن مسابقات را کسب کرد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران میشنیدید و ما فرصتی داریم برای اینکه پرسش روز رو برای بار دوم براتون اعلام کنم. پرسش روز شنبه امروز سوم تیر ماه 1391 خورشیدی برای شما عزیزان اینه که با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش‌ها در عرصه بین الملل برای خاتمه دادن به این بحران و پایان کشتار غیر نظامیان هم هر روز بیشتر میشه. حالا به نظر شما، شما شنونده خوب رادیو فردا، حکومت ایران در این میان میتونه نقشی ایفا کنه؟ به نظر شما آیا حکومت ایران به تلاش ها و همکاری ها برای توقف خشونت ها در سوریه خواهد پیوست؟ برای اینکه نظرتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره یه تلفن پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112. تکرار میکنم، به نظر شما حکومت ایران میتونه نقشی ایفا کنه؟ به نظر شما حکومت ایران به تلاش ها و همکاری ها برای توقف خشونت ها در سوریه خواهد پیوست؟ 20-420-22-11-22-112. ترجیحاً اگر بتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید که چقدر خوب، اما اگر احیاناً دسترسی ندارید به تلفن و نمیتونید پیام بگذارید، شماره پیامک گیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50 603-87-41-50 و یا info@radiofarda.com. همه این آدرس های ایمیل یا شماره های پیامک گیر و پیام گیر در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و وقت خبرهای دنیای موسیقیه. سری میزنیم به علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که شنبه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و اول هفته خوبی رو برای شنوندگانی که تو ایران هستن آرزو میکنم.
علی، امروز باید باز هم از کیهان کلهر بگیم که بیرون از ایران اجرا داره. او هفته پیش در لندن و ادینبورگ اجرا کرده بود و حالا به آمریکا سفر کرده.
درسته، با گروه جاده ابریشم اجرا میکنه امروز و البته بعدن فردا پس فردا هم اجرا داره. گروه جاده ابریشم گروهیه که پیشتر خود کیهان کلهر باش همکاری کرده بود و به واسطه این همکاری نامزد جایزه معتبر موسیقی گرمی شده بود. اونها در تنگل وود در باستان آمریکا اجرا دارند و یویوما نوازنده سرشناس ویولونسل چینی او رو همراهی میکنه. یویوما یکی از نامداران نوازندگی قرن گذشته و حال حاضر جهان. به جای هفته پیش هم اشاره کردی الهه، راجبش یک توضیحاتی بدم که این اجراها در انگلیس و اسکاتلند برگزار شد، ولی پیشتر اول از همه قرار بوده که گروه همنوازان کلهور و حسین علی شاپور کیهان کلهور رو در این اجرا همراهی کنند، اما ویزا برای اونها صادر نشد، برای همین اونها نتونستن به اینجا بیان و بعدن قرار شد اردال ارزنجا نوازنده بزرگ ترکیه به اینجا بیاد و او هم نتونست ویزا بگیره، برای همین این اجراها به همراهی مجید خلج برگزار شد در این دو مکان.
ولی بی برو و برگرد، باید سری بزنیم به آنچه که در ایرلند اتفاق افتاده. از آنگ سان سوچی، سیاستمدار برمه‌ای، در جمهوری ایرلند استقبالی بی نظیر شده، استقبالی بر روی صحنه موسیقی در کنار ستارگان موسیقی راک.
دقیقا خیلی جالبه، این استقبال به سبک ایرلندی برگزار شده. ایرلندی ها معروف هم به آدم هایی که خیلی شادن و خیلی زندگی رو ساده میگیرن، ولی تولدی برای آن سان سوچی برگزار کردن، تولد 67 سالش رو که بی نظیر بود. یک سالن پر از تماشاگر حضور داشتن و ستارگان موسیقی راک ایرلندی روی صحنه رفتن، از جمله بانو خواننده گروه یوتیوب که پیشتر هم یک آهنگش رو برای رهبر مخالفان سیاسی برمه خونده بود و ساخته بود، آهنگی به اسم واکان. رهبر مخالفان سیاسی برمه و برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 الان دبیر کل لیگ ملی برای دموکراسی در برمه است و به ایرلند اومده بود تا جایزه‌اش رو از سازمان عفو بین الملل بگیره و اینجوری براش یک مراسم تولد گرفتن و خیلی جالب بود. بونا خواننده یوتیوب گفتش که از حضور این فعال سیاسی ایرلندیا خیلی خوشحالن و در حالی که میتونن تصور کنن که آن سان سوچی میتونست جای دیگری باشه، ولی ترجیح داد تولد 67 سالگیش رو توی این شهر باشه. و اینکه حالا از گروه یوتیوب که تقدیر کرده از این سیاستمدار، ما هم یه تمجید کرده باشیم، یک آهنگ از این گروه گوش بدیم.
آهنگ انتخابیت برای امروز شنبه شنوندگان خوب رادیو فردا و صبحانه با خبر چه هست؟
باد فروش از هایده. من فکر می‌کنم که از ایرلندیا صحبت کردیم، ایرلندی‌ها فرهنگشون فرهنگ نوشیدنه، ولی خب باد فروش هم میتونه بی مناسبت نباشه، ولی نه اول شنبه صبح، ولی آهنگ مناسبیه.
پس تا شنوندگان خوب ما ترانه باده فروش با صدای هایده رو میشنوند، من هم تا نوبتی دیگه بهت خدا نگهدار میگم.
روز خوش الهه، همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
دیگه.